والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. بحثی رو که تعقیب می کردیم در خصوص بحث فقه رمز ارز منتهی شد به این که در باب بررسی تطبیقی رمز ارزها بر وسائل مبادله‌ای روز نیاز به این است که ما تحقیق کنیم ببینیم آیا تمام رمز ارزها یا برخی از رمز ارزها در اعداد وسائل مبادله‌ای روزمره که مشروعیت دارند قرار می‌گیرند یا مبادله با رمز ارز که یک مبادله نوپیدای در جوامع بشری می‌باشد در اعداد مبادلات و وسائل مبادله‌ای رایج در جوامع بشری از گذشته تا به الان گنجانیده نمی شود و از این طریق است که می توانیم در خصوص حکم رمز ارز بعد از تعیین تطبیق یا عدم تطبیق اون بر وسائل مبادله‌ای رایج سخن بگوییم. در همین راستا پرسش‌های مختلفی مطرح شد مبنی بر این که آیا رمز ارز جزء پول محسوب می شود یا خیر، آیا رمز ارز جزء اسناد به شمار می آید یا خیر، آیا رمز ارز ذیل تعهدات که بر اساس اون تعهد مبادله صورت می گیرد قرار می گیرد یا خیر؟ و علا فرض این که در اعداد هیچ یکی از این امور قرار نگیرد آیا میتوان مالیت آن را ثابت کرد یا خیر؟ و چنان که مالیت آن ثابت شود بر اساس قواعد و یا ادله خاصه شرعیه انجام مبادله آن شرعاً صحیح است یا خیر؟ و در صورتی که صحیح باشد آیا تمام رمز ارزها برخوردار از مالیت هستند یا برخی؟ و علی تقدیرین، آیا شرایطی برای مشروعیت معامله با این رمز ارزها وجود دارد یا شرایط وجود ندارد. در همین راستا ابتدا در خصوص پاسخ به پرسش اول، یعنی اینکه آیا رمز ارزها پول هستند یا خیر، عرض کردیم لازم است ابتدا ماهیت و تعریف پول بیان شود، دوم ویژگی‌ها و خصوصیات پول تبیین شود، سوم اقسام و انواع پول بیان گردد، تعریف پول مطرح شد، ویژگی‌های پول هم، یعنی اینکه چه زمانی یک شیء میتواند ثمن معرفی شود و به تعبیر امروزی ها پول محسوب گردد، این ویژگی ها هم بیان شد. رسیدیم به اقسام پول که در جلسات گذشته عرض کردیم که پول اقسامی دارد. قسم اول پول کالایی بود، قسم دوم پول فلزی بود، یعنی همون طلا و نقره که در جلسات گذشته تبیین شد و بیان کردیم که خود این پول فلزی هم نظامات مختلفی برای اون در جوامع بشری معرفی شده، ولی معایب گوناگونی هم برای این مبادله ذکر شده است که وجود همون معایب باعث شد جوامع بشری از پول فلزی در مبادلات فاصله بگیرند. قسم سوم پول کاغذی بود که پول کاغذی طبعا با پشوانه طلا و نقره در جوامع بشری به عنوان پول مطرح شده است و از پول کاغذی با پشتوانه طلا و نقره به پول نماینده هم تعبیر می کنند، یعنی پولی که نمایانگر اعتبار طلایی یا نقره‌ای شخص در جامعه محسوب می شود، طوری که بانک ها اقدام به ارائه پول کاغذی می کردن و شخصی که این پول کاغذی را می گرفت متوقع بود که اگر به بانک مراجعه کند به همین مقدار طلا یا نقره بخواهد، بانک لا محاله باید اون طلا و نقره را تأمین کند و همین توقع در پول کاغذی با پشتوانه طلا و نقره باعث شد که در جوامع بشری به لحاظ کثرت مبادلات و قلت وجودی طلا و نقره در جهت دفع این توقع مردم از پول کاغذی با پشتوانه طلا و نقره فاصله گرفته شود. لذا قسم چهارم کالا در جلسه قبل مورد اشاره قرار گرفت اما بحثش تکمیل نشد اونطور که باید و شاید، پول اعتباری است. عرض میکنیم وقتی بانکداران و صرافان ابتدا اقدام به چاپ پول کاغذی که نماینده طلا و نقره بود کرده بودن، در ادامه مسیر مبادلات به لحاظ توقعاتی که صاحبان این اسکناس ها از بانک داران در خصوص اخذ طلا و نقره داشتن و برای بانکداران امکان فراهم کردن طلا و نقره به میزان نماینده پولی فراهم نبود، روی آوردن به پول اعتباری که این پول اعتباری البته در قالب‌های مختلفی مطرح شد و معنای پول اعتباری این بود که یه شیئی در اختیار شخص قرار می گرفت و اون شیء حاکی از اعتبار این فرد نزد اون بانک بود. به تعبیری اون شی بیانگر طلبکاری این فرد از بانک طلا و نقره نبود، بلکه تضمینی اعتباری از جانب بانک به شخص در جهت برآورده شدن احتیاجات او با تضمین بانکی بود. به تعبیر دیگر بانک ها برای اشخاص جامعه به تناسب اموالی که داشتند، به تناسب دارایی که داشتند و به بانک می سپردن اعتبار باز می کرد که بر حسب این اعتبار شخص می توانست مبادلات خودش را در جامعه صورت بدهد، که طبعا دیگه پشتوانه طلا و نقره برای این پول لحاظ نشده بود. خود این پول اعتباری هم سه نوع داشت و دارد. یک پول حکمی است که حالا مقصود از پول حکمی یعنی قدرت حاکمیت دولت ها، به این معنا که با امضای رئیس کل بانک مرکزی و وزیر دارایی یا خزانه داری در حقیقت اعتباری را برای شخص باز می کردن و پولهای کاغذی و یا سکه ای را در اختیار اشخاص قرار می دادن که به پشتوانه اون امضای رئیس بانک مرکزی و به پشتوانه وزیر دارایی یا خزانه داری این پول کاغذی و یا فلزی که در اختیار این شخص بود حاکی از اعتبار این فرد در جامعه شناخته می شد. لذا با مبادله‌ای که با این پول و فلز انجام می داد اون چرا که به عنوان اعتبار نزد بانک مرکزی داشت به شخص دیگر چکار میکرد؟ واگذار میکرد. اون نیز به یک نفر دیگری واگذار میکرد. اینو میگفتن پول چی؟ پول حکمی. قسم دوم پول تحریری اعتباری است که به این گونه پول، پول ثبتی یا پول بانکی یا پول دفتری هم میگویند، که طبق اون چه در تاریخ پول مطرح شده است در قرن 19 بیشتر رایج شد و در کنار پول کاغذی و سکه‌ای به عنوان پول شناخته می شود. الان هم است، با این تفاوت که اسکناس و سکه‌ای که وجود داشت توان ابراء قانونی دارد و نپذیرفتن اونها قبول کردنی نیست. یعنی اگر اون اسکناس یا فلز در اختیار شخصی قرار بگیرد، تمام اعتبار او به او منتقل می شود و نمی تواند فردی که این پول یا اسکناس را به طرف داده است منکر مالکیت شخص نسبت به اعتبار پشت این پول باشد. و اما پولهای تحریری این چنین نبود. در پول تحریری ممکن است طرف نپذیرد مالکیت شخص را نسبت به اعتباری که این پول کاغذی یا فلزی حاکی از آن است، مثل چک. مثلا چک یک واقعیت است که می شود در مجامع قانونی چنانچه در دست کسی قرار بگیرد، فرد منکر این بشود که این مالک پشتوانه است که این داره از او چکار میکنه؟ حکایت میکنه. اما پول کاغذی رو اگر در اختیار کسی قرار دادی دیگه نمیتوانی منکر بشی که پشتوانهش رو چکار کنی؟ بگیم در اختیار اون نیست. یا مثلا پول تحریری تغییر پذیر است و در حال دگرگونی هست، با ضرب جدید سکه، با تغییر اسکناس و امثاله تغییر می کند. و اما پولهای خدمت شما عرض بشه که بله اینطور بگیم، به این پول تحریری یه پولی است که در حال تغییر پذیر است و با کاهش یا افزایش اعتبار ذخیره قانونی امکان دگرگونی دارد. اما پول اسکناس و سکه چون یک ضرب جدیدی دارد و یک اعتبار ویژه‌ای برای اون وجود دارد، این پول تغییر در حقیقت نمیتواند اونطوری که باید بکند. البته نه، این خصوصیت در هر دوش هم هست، یعنی هم در پول تحریری هست و هم در پول خدمت شما عرض بشه حکمی. اینو حذف کنید، اما اینو بنویسید. فرق دیگری که وجود دارد این است که پول حکمی دارایی جامعه محسوب می شود و برای هیچ کسی بدهی شمرده نمی شود. اما پول تحریری با بدهی های نگهداری شده توسط بانک پشتوانی می شود و چنانچه اون بانک با مشکل مواجه گردن، اون پول تحریری هم خود به خود مشکل پیدا می کند. مثل این اوراق، در پولهای برخی پولهای تحریری اینطوری اوراقی که بانک ها به اشخاص چکار میکنن؟ تحویل میدن در مقابل یک دارایی‌هایی که خودشون دارن. ممکنه بر اساس تغییر و تغییر ارزشی اون دارایی‌ها این پول هم خود به خود چکار میشه؟ تغییر پیدا کنه، لذا اوراق رو هم تغییر میدن. خب اینم این در واقع پول تحریری و حکمی از انواع. قسم سوم پول اعتباری پول الکترونیکی است که این در دهه های اخیر در جامعه رواج پیدا کرد، که به جای استفاده از پول حکمی یا پول تحریری، بانکداران به سمت بانک الکترونیکی سوق پیدا کردند و با در اختیار قرار دادن یک سری کلیدهای اعتباری در نزد اشخاص، می توانن این افراد در جامعه مبادلات خودشون رو چکار کنن؟ انجام بدن. که البته این پولهای الکترونیکی در حقیقت نماینده دارایی واقعی اشخاص می باشد که بر اساس اون دارایی اعتبار این کارت به نحوه الکترونیکی هم بالا و پایین می رود. در مجموع پس ما می توانیم بگوییم که اقسام پول چند تاست؟ یک کالایی، مبادله کالا با کالا. عرض کردیم در بعضی مناطق برخی از اجناس و کالاها هست که به خاطر وفور وجودیشون اصلا ثمن شناخته می شدن. دو، پول فلزی بود که خود طلا و نقره بود. سه، پول کاغذی بود که با پشوانه طلا و نقره. چهارم، پول اعتباری بود. پول اعتباری هم یا پول حکمی بود یا پول تحریری بود و یا پول الکترونیک. این ماهیت، اقسام، ویژگی های پول که حالا ما در خصوص تعهد و سند هم باید خصوصیات اونها را هم مطرح کنیم، در خصوص محافظ ذمه هم باید مطالبی رو مطرح کنیم، بعد انشاءالله اینها که واقعیاتشون مطرح شد در با توجه به ویژگی هایی که از رمز ارزها قبلا بیان کردیم میتوانیم در بحث موضوع شناسی یک بحث جامعی رو ارائه بدیم و وارد انشاءالله مباحث استنباطی حکمی آن بشویم. والحمدلله رب